ساعت 2 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. خبرگزاری رسمی روسیه از شلیک دو شیء بالیستیک به سوی شرق دریای مدیترانه گزارش داد. احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس شورای شهر تهران برگزیده شد. حسن روحانی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 را به مجلس داد. درود شنونده گرامی، خبرگزاری ریا نوستی به نقل وزارت دفاع روسیه می نویسد که دو شیء بالیستیک را شناسایی کرده که از وسط دریای مدیترانه به سوی شرق این دریا شلیک شده است. خبرگزاری رویترز نوشت وزارت دفاع روسیه در پی درخواست این خبرگزاری هنوز اظهار نظری در این زمینه نکرده است. پیشتر آنطور که یک مقام وزارت دفاع روسیه گفته بود، فشار وارده توسط آمریکا و افزایش حضور نظامیش در منطقه موجب نگرانی شدید روسیه شده است. این مقام وزارت دفاع روسیه آنطور که رویترز گزارش داده است میگوید افزایش حضور ناوهای جنگی آمریکا با موشک‌های کروز در نزدیکی سواحل سوریه تأثیری منفی بر وضعیت منطقه دارد. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا امروز برای شنیدن سخنان مقامات ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به جلسه می‌فرستد. جلسه امروز کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از نشست کنگره ایالات متحده در روز 9 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار می‌شود که قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی‌گیری کند. در ایران احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران برگزیده شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، احمد مسجد جامعی با 16 رأی موافق از بین 31 رأی جایگزین مهدی چمران شد. احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمد خاتمی بود. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی طلایی رئیس پلیس پیشین تهران بزرگ به عنوان نایب رئیس شورای شهر برگزیده شد. همچنین هادی سائی و الهی راستگو به عنوان منشی هیئت رئیسه انتخاب شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری امروز لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری را به مجلس شورای اسلامی داد. بنابراین گزارش، این لایحه دوفوریتی بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به تصویب هیئت وزیران رسیده است. ایسنا به نقل از مقدمه توجیهی این لایحه نوشته است که دلایل پیشنهاد اصلاح قانون بودجه از جمله افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تأکید بر کمک به معیشت مردم و تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر عنوان شده است. پیشتر برخی از اعضای دولت جدید اعلام کرده بودند که بودجه سال 92 خوشبینانه و غیر واقعی تنظیم شده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بارها گفته که هدف اصلی او بازگرداندن ظرفیت تولید نفت کشور به دوران پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. اما ظرفیت تولیدی نفت چقدر باید بالا برود تا هدف وزیر نفت تأمین گردد؟ فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی.
ظرفیت تولیدی یا توانایی بالقوه یک کشور رو برای تولید مقدار معینی نفت در روز نباید با تولید واقعی اون کشور اشتباه کرد. بیژن نامدار زنگنه میخواد ظرفیت تولیدی ایران رو به سطح سال 84 برسونه که از قرار معلوم 4,200,000 بشکه در روز بوده. در دوره دولت‌های نهم و دهم ظرفیت تولید نفت ایران به 3,500,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد. میدان‌های نفتی عمده ایران بعد از حدود نیم قرن بهره برداری در حال حاضر فرسوده هستند. باید برای افزایش بازیافت به اندازه کافی گاز به اونها تزریق بشه که این کار نشده. از طرف دیگه باید برای اکتشاف میدانهای تازه و بهره برداری از اونها هم سرمایه گذاری های عظیم داخلی و خارجی انجام بگیره که این کار هم به دلایل مختلف از جمله تحریم انجام نگرفته و به همین علت ظرفیت تولید نفت ایران پایین اومده.
گویا آقای زنگنه برای تشویق شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی ایران تصمیم گرفته از لحاظ حقوقی قراردادهای بهتری رو به اونها پیشنهاد کنه. در این زمینه چه تحولی قرار اتفاق بیفته؟
همکاری ایران با شرکت‌های خارجی بر اساس قراردادهای معروف به بیع متقابل انجام می‌گیره. به این معنا که شرکت طرف قرارداد فقط به عنوان کارگزار مسئولیت یک پروژه رو بر عهده میگیره و بعد از راه اندازی اون بخشی از تولید رو به عنوان حق و زحمه برداشت میکنه. تجربه نشون داده که بیع متقابل برای شرکت‌های بین‌المللی چندان جذاب نیست. اونها خواستار انعقاد قراردادهایی هستند که بهش میگن مشارکت در تولید، ولی این نوع قرارداد مشارکت در تولید با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داره. آقای زنگنه فقط میتونه فرم قراردادهای بیع متقابل رو عوض بکنه.
در این شرایط حالا به نظرتون آیا ایران میتونه با برخورداری از همکاری‌های بین‌المللی ظرفیت تولید خودش رو بالا ببره؟
ببینین، مانع بزرگ در راه صنعت نفت ایران تحریم‌های خارجی است. فرض کنیم وزارت نفت جمهوری اسلامی با برخورداری از همکاری شرکت‌های هندی یا چینی بتونه ظرفیت تولیدش رو به سطح سال 1384 برگردونه، افزایش ظرفیت تولید چه فایده‌ای داره در شرایطی که ایران به دلیل تحریم ها نمیتونه نفتش رو صادر بکنه؟ چون که ایران به دلیل تحریم بازارهاش رو از دست داده، تولیدش عملا به 2,600,000 بشکه در روز سقوط کرده. بنابراین پیش از بالا بردن ظرفیت تولید نفت ایران باید معضل تحریم ها رو حل کرد.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا دیدگاه‌های شما را پیرامون مسائل روز بازتاب می‌دهد.
وقت رفتن اسد فرا رسیده است. با نگاهی به گذشته قذافی و صدام امیدوارم که بشار اسد هم درس عبرت بگیرد.
این آقام زندانی های سیاسی آزاد نمی کنه چی؟ میخواد این دوتا پیرمرد موسوی و کروبی هم انقدر نگه داره اونجا مثل آقای منتظری بمیرن.
مردم رو به شب ندارن بخورن، همه چی گرون شده. وقتی میگیم گرونی آقای روحانی، ما حق داریم، به ما حق بده.
آقای روحانی هیچ یک اعتماد نکنید، با دقت زیاد خودتون همه ای کارا رو بررسی کنید. نظر من این بهترین راه باید انجام بده.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12. جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، با صدور حکمی صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی را از سمت خود برکنار کرد. حسین سلیمی، استاد روابط بین الملل و معاون فرهنگی و دانشجوی پیشین دانشگاه نامبرده، به عنوان سرپرست آن دانشگاه انتخاب شده است. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با دبیر سابق انجمن دانشگاه علامه طباطبایی و عضو سابق شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت گفتگو کرده و از او می‌پرسد عملکرد 8 ساله صدرالدین شریعتی دانشگاه علامه طباطبایی را در چه جایگاهی قرار داده بود. هادی کهالزاده در آمریکا.
دانشگاه علامه اهمیتش به دلیل نوع کارکردی که داره، تربیت در حقیقت دانشجو و دانشپژوه در حوزه علوم انسانی، حوزه‌ای که به شما یاد میده تا چگونه مسائل اجتماعی رو تحلیل بکنید، روش تحلیل اجتماعی به شما یاد میده. دانشگاهی هستش که میتونه سیاست اجتماعی رو در کشور خلاصه تقویت بکنه و نیروهای تربیت بکنه که حوزه سیاست‌گذاری کشور نقش حیاتی داشته باشه. بنابراین یک مقدار حساسیت که روح شریعت بود به دلیل حساسیت جایگاهی بود که دانشگاه و کارکردی بود که دانشگاه علامه داشت و انتظاری که فارغ التحصیلان و اساتید خصوصا دانشگاه علامه در بیرون از دانشگاه کارکردی دانشگاه تعریف کرده بودند. آقای شریعتی به دلیل اینکه هیچ اعتقادی به آزادی آکادمیک نداشت و نه تنها این اعتقاد را نداشت، حتی نرم‌های پذیرفته شده‌ای که قبل‌تر وجود داشت در مورد تصمیم‌گیری‌های علمی گروه‌ها و حتی سازوکارهای داخلی که بر اساس قوانین خود دانشگاه در حوزه اداری مالی وجود داشت، در حوزه اداری خوابگاه وجود داشت، در حوزه انتخاب اعضای هیئت علمی وجود داشت، علارغم همه این که اونها از استانداردهای بالای آکادمیک در دنیا برخوردار نبودن، اما قاعده بازی بود که میشد در داخل یک دانشگاهی در جمهوری اسلامی نوشته بشه. متأسفانه آقای شریعتی در این 8 سال قاعده بازی مرسوم جمهوری اسلامی رو هم در حقیقت قاعده رسمی که در سایر دانشگاه وجود داشت به رسمیت نمیشناخت. هیچگاه حاضر نشد تا نظر از هیئت علمی یا نظر کسانی که در حوزه تخصصیشون دارن فعالیت میکنن برای بهبود عملکرد و کارهای دانشگاه بپذیره و در حقیقت دانشگاه رو شبیه پارگان کرده با توجه به سابقه نظامی که ایشون داشت.
آقای کهالزاده، عملکرد آقای شریعتی چه تأثیری بر رشته های علوم انسانی در دانشگاه علامه گذاشته بود؟
بعد از سال 88 شاهد یک رویکردی در نظام سیاسی کشور در مورد علوم انسانی هستیم. آقای شریعتی تلاش کرد که این رویکردی که در مورد علوم انسانی هست رو در دانشگاه علامه در حقیقت اجرا بکنه. اون رویکرد به این معنا هستش که علوم انسانی رو و اون چیزی که ما به عنوان دانشجو در این دانشگاه خوندیم رو محصول تمام کمال غرب میدونه و هیچ شأنی برای اون علوم به اساس علمی قائل نیست و اون رویکرد در مورد علوم انسانی میگه که ما اگه بخوایم در حقیقت تغییر جدی وجود بیاریم و الگویی برای پیشرفت بسازیم بایستی از علوم انسانی شروع بکنیم و بنابراین بدون هیچ پیشینه‌ای، همچون غرب می‌دونیم علوم انسانی در غرب سابقه چند صد ساله داره و حاصل رنج و تلاش دانشگاه‌ها، مراکز علمی و دانشمندان بزرگی. رویکرد جدید به علوم انسانی به نفی کامل این دستاوردها و در حقیقت تلاش برای تولید یک دانش موهومی که مشخص نیستش که اون چجوری می‌خواد شکل بگیره می‌پرداخت و بنابراین رویه‌های علمی که برای تولید این دانش بود رو از بین برده بود، بدون اینکه قادر باشه یک نظم جدید و یک دانش جدید و یک متد جدیدی رو در حوزه‌های خصوصا مثل جامعه شناسی و حوزه اقتصاد به جای اون بیاره. و آقای شریعتی آنگونه که در دهه 70 در دوره چند ساله‌ای که معاون دانشجویی بود نام بدی از خودش به جای گذاشته بود بین دانشجویان، اساتید و کارمندها، حالا به عنوان رئیس دانشگاه این بدنامی و این رفتار نامناسب خودش رو ادامه داده بود. درستی ما نمیتونیم ارزیابی بکنیم که عملکرد آقای شریعتی طی 8 سال گذشته تا چه اندازه به حوزه علوم انسانی کشور و این دانشگاه بسیار مهم لطمه زده.
حسین سلیمی، سرپرست جدید دانشگاه علامه، چه کارنامه‌ای داره؟ خودش به خبرگزاری ایسنا گفته که حاکم کردن جو آرامش و دوستی بیشتر میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان از برنامه‌هاشه. چقدر فکر می‌کنید که آقای سلیمی در این راه موفق باشه؟
انتخاب آقای سلیمی به عنوان کسی که مدارج علمی رو به درستی در داخل داره، بهترین دانشگاه کشور دانشگاه تهران طی کرده و صاحب یک خوشنامی و عملکرد خوبی در هنگامی که آقای سلیمی معاون دانشجوی دانشگاه بودن، رفتارشون با دانشجوها و کارمندها و اعضای هیئت علمی یک نام خیلی خوشی رو برای ایشون در حقیقت به همراه داشته که خوشحالی و خرسندی همه رو با انتخاب ایشون در پی داشت. این رویکرد میتونه در حقیقت یک امیدی ایجاد بکنه دانشگاه به این که دانشگاه به سمت ثبات بره، برگرده در حقیقت مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی علمی برگرده به مسیر گذشته خودش و رویه های غلطی که حاکم بوده یا رویه های استانداردی که دانشگاه برای کارکرد خودش داشته رو اینا رو همه رو اصلاح بکنه. آقای سلیمی که از استاد شناخته شده دانشگاه علامه و یکی از چهره های شناخته شده دانشگاهی در حوزه روابط بین الملل هستند، ایشون چه در داخل دانشگاه و چه در خارج دانشگاه بسیار فرد خوشنامی هستند. از اطلاعاتی که من دارم یک جو بسیار خوشبینانه نه تنها بین دانشجوها بلکه بین فارغ التحصیلایی مثل بنده که این افتخار رو داشتم با آقای دکتر سلیمی به عنوان دبیر انجمن دانشگاه علامه مدتی همکاری بکنم و این جو رو شاهدش هستم که برگشته و خوشحالی و خوشبینی برگشته. آقای سلیمی به استقلال دانشگاه، به در حقیقت شأن انسانی یک دانشجو و در حقیقت به کارکرد دانشگاه به عنوان نهاد تولید کننده علم و به اهمیت علوم انسانی به خوبی واقف هستن و خودشون در این حوزه تلاش کردن و خودشون جزو کسایی بودن که در این اکثر گذشته زیان دیدن و مورد اذیت آزار قرار گرفتن. امیدوار هستم که آقای دکتر سلیمی با توجه به سابقهشون و شناختی که از دانشگاهی دارن و مناسب دانشگاهی دارن بتونن ثبات رو به دانشگاه برگردونن و دانشگاه علامه رو به جایگاه واقعی خودش به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه‌های علوم انسانی و در حقیقت بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور جایگاه رو به دانشگاه علامه برگردونن.
هادی کهالزاده، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو سابق شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. فشرده خبرها از رادیو فردا 2:30 ایران.